دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. در این ویدیو میریم به سراغ قسمت دوم از بهار عربی. اگر قسمت اول رو ندیدید مشکلی نداره، یه سر به کامنت اول این ویدیو بزنید. لینک هر سه قسمت داخل کامنت اول هست. در قسمت اول توضیحات لازم رو ما دادیم، منابع رو معرفی کردیم و چیزهایی که شاید به کارتون بیاد. بریم به سراغ قسمت دوم از بهار عربی. درسته که انقلاب‌های بهار عربی از تونس شروع شد، اما ریشه‌های مبارزه علیه دیکتاتورهای عربی در واقع از مصر شروع شده بود. در مصر گروهی تحت عنوان جنبش جوانان 6 آوریل به رهبری احمد ماهر ایجاد شد و از سال 2008 در اعتراض به اقتصاد راکت، نبود آزادی بیان و خیشاوند سالاری در دولت مصر کار خودش رو آغاز کرد. در سال 2011 این گروه از طریق فیسبوک طرفداران بسیار زیادی تونست جمع بکنه. وقتی که فهمیدن تونس شلوغ شده، یه فراخوانی تو صفحه فیسبوکشون دادن. گفتن این مردم مصر، اگر شما هم از عملکرد دولت ناراضی هستید، بیایید بیرون و تظاهرات کنید. اونها رو به تظاهرات دعوت کرد، اما تظاهرات مسالمت آمیز و به دور از هر گونه خشونت. گفت خشونتی صورت نگیره، حتی اگر پلیس شما رو زد، شما همچنان باید مسالمت آمیز ادامه بدید. به این فراخوان پاسخ مثبت داده شد. هزاران نفر وارد خیابون‌های قاهره شدند. 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر، روز به روز به تعداد این افراد افزوده می‌شد تا در نهایت میلیون‌ها نفر در میدان تحریر مصر تجمع کردند. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک 24 سال بود که بر مسند قدرت بود و یک حکومت دیکتاتوری مطلق داشت. مردم خواهان استعفای مبارک از قدرت بودند. در نهایت ارتش به مردم پیوست و مبارک برکنار شد. وزیر دفاع مبارک ژنرال محمد حسین تنتاوی تا زمان برگزاری انتخابات سراسری کنترل کشور رو به دست گرفت. اما ژنرال تنتاوی مشکل بزرگی داشت. گفت اینقدر به من فشار نیارید که همه چیز رو سریع حل و فصلش کنم. تنتاوی از اخوان المسلمین میترسید. میدونست تنها گروه سازمان یافته در اون روزهای مصر اخوان المسلمینه. اگر رای گیری زود برگزار بشه، بی برو برگرد، اخوان المسلمین رای میاره. تنتاوی 4 ماه از مقامات وقت گرفت. گفت در طی این 4 ماه قانون اساسی رو اصلاح میکنیم و سایر احزاب سیاسی فرصت دارن اهدافشون رو بنویسن، خودشون رو سازماندهی کنن و با اخوان المسلمین وارد رقابت بشن. اخوان المسلمین هم برای اینکه این هراس رو از بین ببره، گفت آقا ما بیشتر از 50% کرسی‌های مجلس رو نمیگیریم. از طرف دیگه هیچ نماینده‌ای به عنوان کاندید ریاست جمهوری معرفی نخواهیم کرد. حزبای دیگه شامل لیبرال‌ها، ملی‌گراها، ناصریست‌ها و دیگر گروه‌های چپ‌گرا بودند. دو انتخابات در ژانویه و فوریه سال 2012 برای تعیین نمایندگان مجلس برگزار شد. در مجموع 66 عضو از 100 عضو مجلس رو اسلام‌گراها تشکیل دادند، گروه‌های اخوان المسلمین و سلفی‌ها. فقط 6 زن و 5 مسیحی به مجلس راه پیدا کردند و اکثریت مجلس به دست اسلامگراها افتاد. اسلامگراها قانون اساسی رو کاملا به نفع خودشون تغییر دادن. بقیه احزاب به سرعت اعلام کردند که قانون اساسی جدید رو قبول ندارن و اون رو نامشروع خوندن. بدین ترتیب اختلاف بین اسلامگراها و دیگر تفکرات در مصر شدت گرفت. در این بین در ماه می و ژوئن سال 2012 دو انتخابات دیگه برای تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شد. اخوان المسلمین دومین قول سیاسی خودش رو هم زیر پا گذاشت و 2 کاندید برای ریاست جمهوری معرفی کرد. یکی از اونها رد صلاحیت شد. در نهایت کاندیدای رسمی اخوان المسلمین در انتخابات محمد مرسی شد. نام حزبش رو هم حزب آزادی و عدالت گذاشت. محمد مرسی با 51.7 آرا رئیس جمهور مصر شد. هم صندلی ریاست جمهوری و هم اکثریت پارلمان با رأی مردم به اسلامگراها رسید. اما مشارکت مردم در انتخابات کم بود. در واقع هیچ کدوم از کاندیدا واقعا مورد تایید مردم نبودند. محمد مرسی بعد از اینکه قدرت را در اختیار گرفت دست به یک سری تغییرات گسترده زد. در اولین اقدام ژنرال طنطاوی رو برکنار کرد که دیگه رابطه‌ای با رژیم سابق وجود نداشته باشه. جانشین ژنرال طنطاوی در امنیت کشور ژنرال سیسی شد. ژنرال سیسی فرد روشنفکر و تحصیل کرده ای بود. دوره‌های نظامی رو در آمریکا و انگلیس دیده بود. رابطه خوبی هم در ابتدای کار با محمد مرسی داشت. در اقدام بعدی محمد مرسی دو تا معاون برای خودش انتخاب کرد، یک معاون زن و یک معاون مسیحی که حواسش به سایر افراد جامعه باشه. همه چیز به نظر خوب می رسید، گویا این دموکراسی که اخوان المسلمین قولش رو دادن داشت خوب عمل می کرد. در 22 نوامبر 2012 مرسی قانون اساسی 7 بندی جدیدی رو اعلام کرد. بند دوم این قانون اینطور می گفت: تمامی احکام، قوانین و دستوراتی که توسط رئیس جمهور مرسی ابلاغ میشه لازم الاجراست و هیچ مقام دیگه‌ای نمیتونه اون رو باطل کنه. این به معنای پایان کامل دموکراسی و کنار زدن تمام نمایندگان مجلس بود. در بند ششم این قانون اومده بود که مرسی برای دفاع از انقلاب و دفاع از یک پارچگی کشور میتونه هر تصمیمی که بخواد رو به هر نحوی که صلاح بدونه اتخاذ کنه. همین بند یعنی شروع یک دیکتاتوری جدید، حتی بزرگتر از دیکتاتوری حسنی مبارک. این یعنی قراره به زودی تمام مخالفان به بهانه حفاظت از انقلاب از میان راه برداشته بشن. مردم و مقامات سریعا به این قانون 7 گانه مرسی واکنش نشون دادن. مرسی زیر فشارها ناچار شد قانون 7 گانه خودش رو بذاره کنار. ولی مردم دیگه فهمیدن، دیدن که اخوان المسلمین داره زیر قولش میزنه. تمام قول و قرارهایی که داده در واقع وعده وعیدهای پوچ بوده که قرار نیست به هیچ کدومشون عمل کنه. اخوان المسلمین قانون اساسی جدیدی اعلام کرد، اما این قانون فقط بر اساس تعالیم اسلام بود. این در حالی بود که دینها و تفکرات مختلفی در مصر وجود داشت. زنها به نابرابر بودن حقشون در این قانون، مسیحی‌ها به نادیده گرفتنشون و رسانه‌ها به نبود آزادی در این قانون اعتراض کردند. این قانون به رفراندوم گذاشته شد. در کمال ناباوری نزدیک به 64% جمعیت مصر بهش رأی آری دادن، خواهان این قانون شدن. ولی یه مشکلی وجود داشت، 32% از واجدین شرایط اصلا در رأی‌گیری شرکت نکرده بودند. حالا کیا رأی مثبت داده بودند؟ اخوان المسلمین در طی تمام این سالها نفوذ بسیار زیادی در قشر ضعیف و جامعه روستایی مصر ایجاد کرده بود. همین جامعه روستایی در اون شرایط بحرانی خیلی به درد اخوان المسلمین خورد. بجز اسلامگراها، بقیه احزاب و تفکرات علیه اخوان المسلمین شدند. تا سال 2013 مرسی با یک جبهه مخالف بزرگ مواجه شد و تنها طرفدارانش همون گروه اخوان المسلمین بود. گروهی از جوانان مصر دوباره شروع به جمع‌آوری پتیشن برای برگزاری زود هنگام انتخابات کردند. اونها 22 میلیون امضا جمع کردند، خیلی بیشتر از 13 میلیون رأی مرسی. درگیری‌ها و تنش بین مردم و دولت مرسی بالا گرفت. ژنرال سیسی اعلام کرد هر دو طرف باید هر چه زودتر با هم دیگه توافق کنن، وگرنه ارتش با روش خودش وارد عمل میشه. مرسی انتخابات زود هنگام رو نپذیرفت. اولتیماتوم ارتش رو هم نادیده گرفت. خطر جنگ داخلی مصر رو تهدید میکرد. میلیون ها مصری بار دیگر در میدان تحریر جمع شدن و این بار خواهان عزل مرسی شدن. در نهایت ارتش به مردم پیوست و با یک کودتا مرسی را از ریاست جمهوری خلع کرد. در 14 و 15 ژانویه 2014 انتخابات آری و نه برای تایید قانون اساسی جدید و رد قانون اساسی اخوان المسلمین برگزار شد. 98% مردم به تغییر قانون اساسی رأی آری دادند. در ماه می 2014 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و ژنرال سیسی با اکثریت قاطع به عنوان رئیس جمهور جدید مصر انتخاب شد. مردم ژنرال سیسی رو با جمال عبدالناصر مقایسه کردند. ملیگرایی که در سال 1952 علیه پادشاه کودتا کرد و در دهه‌های 50 و 60 میلادی تونسته بود به شدت اخوان المسلمین رو سرکوب کنه. ژنرال سیسی اخوان المسلمین رو یک گروه تروریستی معرفی کرد و هر گونه فعالیت رسمی این گروه در خاک مصر رو ممنوع اعلام کرد. تمامی رهبران اخوان المسلمین دستگیر و به زندان افتادند. بعد هم محاکمه شدند. یکی از این رهبران خود محمد مرسی بود. ولی چه بر سر اخوان المسلمین اومد؟ خیلی از طرفداران و اعضای اخوان المسلمین همچنان در جامعه مصر حضور داشتند. اونها با این اقدامات سیسی مقابله کردند. گفتن این اقدام تو خلاف قانونه و یک چنین چیزی نباید اتفاق بیفته. اونها تصمیم گرفتن با ارتش سیسی وارد درگیری مسلحانه بشن. در اون سالها در مصر روزی نبود که خبر از درگیری مسلحانه در خیابونهای قاهره به گوش نرسه. اخبار اون روزها پر بود از بمبگذاری‌های انتحاری در کوچه پس کوچه ها و همچنین بازار مصر. مصری که اکثر درآمدش از توریسم بود، این درآمد از دست داد چون مملکت دیگه امن نبود. کشته کشتار را افتاده بود و در بعضی از موارد ارتش سیسی با اخوان المسلمین وارد جنگ شهری شده بودند. به سمت همدیگه با سلاح‌های سنگین تیراندازی می‌کردند. درگیری‌ها بین ارتش سیسی و اخوان المسلمین در صحرای سینا به اوج خودش رسیده بود. ژنرال سیسی برای کنترل شرایط حکومت رو به طور کامل به یک دیکتاتوری نظامی سوق داد. به دنبال خشونت‌های خیابانی و عملیات تروریستی متعدد، صنعت توریسم در مصر که یکی از مهمترین صنایع به شمار می‌آمد نابود شد. اقتصاد بدتر از دوران قبل از انقلاب 2011 شد. بدهی‌های کشور دو برابر شد. همانند همه انقلاب‌های تاریخ، بسیاری از رهبران انقلاب 2011 مصر از جمله احمد ماهر، همون بنیانگذار گروه جنبش جوانان 6 آوریل، دستگیر و زندانی شدند. اونا حتی آزادی رسانه‌ای که زمان حسنی مبارک داشتند رو هم به طور کامل از دست دادند. حکومت مصر از یک دیکتاتوری سیاسی به یک دیکتاتوری نظامی تبدیل شد. رویای مصری ها برای داشتن دموکراسی، آزادی بیان و اقتصاد بهتر کاملا نابود شده بود. به دنبال خودسوزی محمد بوعزیزی در مقابل ساختمان شهرداری تونس، میلیون‌ها تونسی خشمگین به خیابون‌ها ریختند و علیه رئیس جمهورشون زین العابدین بن علی شعار دادند. بن علی در تاریخ 7 نوامبر 1987 با کنار زدن حبیب بورقیبه به طور رسمی دومین رئیس جمهور مصر شده بود. بن علی در زمان آغاز اعتراضات سراسری 24 سال بود که قدرت رو در اختیار داشت و این 24 سال دیکتاتوری بن علی برای تونسی ها چیزی جز سرکوب و فقر به همراه نداشت. با مرگ مظلومانه محمد بوعزیزی خشم 24 ساله مردم لبریز شد و حالا همه خواستار تغییر رژیم و برکناری بن علی از قدرت بودند. تغییرات در تونس زمین تا آسمون با مصر تفاوت داشت. همون اول کار که تونس شلوغ شد، بن علی از ارتش خواست که بیاد و مردم رو سرکوب کنه، اما ارتش پشت مردم در اومد. بن علی دید که عرصه بهش خیلی تنگه. بن علی تونس رو ترک کرد و به عربستان سعودی فرار کرد. بن علی یک نخست وزیری داشت به اسم محمد القنوشی. محمد القنوشی هنوز روی کار بود. اعتراضات ادامه پیدا کرد، در نهایت محمد القنوشی هم کنارگیری کرد و کل حکومت بن علی سقوط کرد. ارتش هم همچنان پشت مردم بود، اما ارتش تونس با ارتش مصر خیلی فرق داشت. ارتش تونس همون ابتدای کار گفت آقا ما سیاسی نیستیم، در سیاست دخالت نمی کنیم. ارتش مصر اینجوری نبود، از همون ابتدای کار شدیداً در سیاست دخالت میکرد. ارتش تونس گفت که امنیت کشور با ما تا زمانی که انتخابات برگزار بشه، مجلس باید سیاست تونس رو در اختیار بگیره. به همین دلیل همه چیز در تونس مسالمت‌آمیز رفت جلو. چنین اتفاقی در مصر نیفتاده بود. در 27 فوریه 2011، محمد باجی قائد سبسی به عنوان نخست وزیر انتقالی انتخاب شد و جانشین القنوشی شد. سبسی انتخاباتی برای تشکیل مجلس مؤسسان در تونس برگزار کرد. انتخابات بدون کوچکترین خشونت و درگیری برگزار شد. مشارکت در انتخابات بالا بود و تمام دنیا انتقال حکومت تونس از یک دیکتاتوری به یک دموکراسی رو تحسین کردند. این موفقیت تونسی ها در تبدیل کشورشون به یک کشور آزاد به سرعت به مدلی بی‌نقص برای بقیه کشورهای عربی شد. گروه اسلامگرای تونس که النهضه نام داشت در این انتخابات نمایندگانی داشتند و 89 صندلی از 217 جایگاه مجلس مؤسسان رو هم به دست آوردن. درسته ما در تونس هم علاوه بر جبهه ملیگرا یک جبهه اسلامگرا هم داشتیم به اسم النهضه. جبهه اسلامگرای تونس هم با اخوان المسلمین مصر تفاوت داشت. النهضه خیلی منعطف بود و اهل دیالوگ و گفتگو. در واقع یکی از بزرگترین تفاوت‌های تونس و مصر برمیگرده به همین جبهه اسلامگرای تونس که اهل گفتگو و دیالوگ بودن. النهضه اعلام کرده بود که مسئله ای نداره، بیاین با هم دیگه صحبت کنیم و بر سر یک قانونی با همدیگه کنار بیاییم. این رو هم باید بگیم، در تونس هم یک سری گروه های تندرو بودن که دست به اقدامات تروریستی می زدن، ولی چون تعدادشون نسبت به سایر کشورهای عربی کم بود، زیاد خبرشون به بیرون درس پیدا نمی کرد. یه دلیل دیگه ای که النهضه منعطف باقی مونده بود برمی گرده به این قضیه که اونها سرنوشت اخوان المسلمین رو هم در ادامه کار دیدن و به وحشت افتادن. گفتن نکنه این بلایی که سر اخوان المسلمین و کشور مصر اومد سر ما و تونس هم بیاد. به همین دلیل همچنان پایدار بر مذاکرات بودند. کجا این دوتا با هم خیلی به مشکل خوردن، یعنی ملیگراهای تونس با اسلامگراهاشون؟ زمانی که اومدن قانون اساسی رو بنویسن. در قانون اساسی النهضه اعتقاد داشت قوانین باید بر اساس تعالیم اسلامی باشه، اما جبهه ملیگرای تونس قبول نداشت، گفت باید مجلس تشکیل بشه و نمایندگان باید نظر بدن. وقتی که اختلاف بینشون بالا گرفت، جبهه کارگری اومد وسط. احزاب کارگری اومدن و میانجیگری کردن. در نهایت قانون اساسی نوشته شد که هم مورد پسند النهضه بود و هم مورد پسند ملیگراهای سکولار تونس. درگیری شدیدی بینشون شکل نگرفت. در سال 2013 دو سیاستمدار ردبالای سکولار تونسی توسط اسلامگراهای تندرو ترور شدند. این ترورها اولین بحران سیاسی بعد از انقلاب رو در تونس رقم زد، ولی تا حدی کنترل شد. در دسامبر 2014 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و سبسی رئیس جمهور تونس شد. با تکیه بر احترام متقابلی که دو طرف اسلامگرا و سکولار به همدیگه داشتن، تونس تونسته بود به یک دموکراسی تمام عیار دست پیدا کنه، چیزی که در تمام دنیای عرب یک رویای دست نیافتنی بود. همه چیز در تونس به نظر خوب می رسید تا اینکه در 18 مارس 2015 یک عملیات تروریستی در موزه ملی باردو باعث شد که تعدادی توریست اروپایی کشته و زخمی بشن. سه ماه بعد 25 ژوئن 2015 حمله تروریستی دیگری در شهر توریستی سوسه شکل گرفت. 39 توریست اروپایی کشته شدند. مسئولیت هر دو عملیات تروریستی رو داعش بر عهده گرفت و از همین جا بود که دموکراسی تمام عیار تونس از مسیر خارج شد. تونس از کشوری کاملا آزاد به کشوری نیمه آزاد تبدیل شد. در سال 2019 سپسی اولین رئیس جمهوری که به صورت دموکراتیک در تونس انتخاب شده بود از دنیا رفت، اونم فقط 2 ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوریش. بعد از سپسی قیس سعید که مورد حمایت گروه النهضه و چپگراها بود به عنوان رئیس جمهور تونس انتخاب شد. اما رویکرد قیس سعید اصلا دموکراتیک نبود. اون در 25 جولای 2021 مجلس تونس رو منحل اعلام کرد و نخست وزیر رو از سمتش برکنار کرد. حملات تروریستی صنعت توریسم رو در تونس شدیداً نابود کرده بود. بیشترین اعتراض تونسی ها به اقتصاد بود، اما تا به امروز تمامی مشکلات اقتصادی زمان بن علی هنوز به قدرت خودش باقیه و حتی بدتر هم شده. خیلی ها تونس رو تنها کشور عربی می دونستند که تونسته بود به دموکراسی دست پیدا کنه، ولی همچنان تظاهرات در تونس ادامه داره و به نظر میاد با اومدن قیس سعید و انحلال مجلس رویای دموکراسی و شکوفایی اقتصادی در تونس هم نتونسته محقق بشه.
ليش جيت على المظاهرة هون في تونس اليوم؟
أخذ ضرائب عنا 10 سنين، ما نش نخذو في حتى شيء، التعليم بتاعنا هش على الأخر، الصحة ما نجمش نداوي أنا واحد، نحن ما نش قاعدين نتعلمو، ما نش قاعدين نخذو في الصحة، ما نش نخذو في أبسط، آخر حاجة نحو هنا تو الحرية.
بدك يعني ضل في تونسيا؟
لا ما بدي يضل، إنه ما حدا بده يضل بتونسيا، لما بتتصلح تونسيا بدنا نضل فيها.
الاحتجاجات بالليلية على غلاء الأسعار. على السياسيين الوعود الكاذبة، كلام بذيء بالبرلمان، اعتداء بالعنف البرلمان، شو السرقة، لا بدي أحلم، بدي أفتح مطعم، بدي أحصل على وظيفة، بدي أحصل على أبناء وزوجة. يعني أنا ما بكذب عليك، هلا ما فيك تحلم بتونس، ما فيك بتحلم.
شاید دردناکترین اتفاقات در بین کشورهای عربی داستان یمن باشه. در یمن 34 سال بود که علی عبدالله صالح ریاست جمهوری کشور رو بر عهده داشت. علی عبدالله صالح کشور رو کلن در کنترل خودش داشت و یک چیز عجیبتر اینجاست، در بین تمام کشورهای عربی یمن بیشترین رشد اقتصادی رو داشت. تا کی؟ تا قبل از سال 2010. اینها باور کردنی نبود، ولی این اتفاقات افتاده بود در یمن. اما همینطور که قبل تر مخصوصا تو قسمت اول توضیح دادیم، این رشد اقتصادی شامل حال همه مردم یمن نمیشد و اونها هم از بحرانهای اقتصادی ناراضی بودند. از همون ژانویه 2011 و به دنبال اعتراضات در تونس و مصر، میلیونها یمنی به خیابونها ریختن و خواهان برکناری علی عبدالله صالح و پایان دیکتاتوری 34 ساله شدند. اما صالح حاضر به عقب نشینی نبود. اون به شدت مردم رو سرکوب میکرد و هزاران نفر از جمله یک برنده جایزه نوبل صلح رو به زندان انداخت. در نهایت در نوامبر سال 2011 با وساطت کشورهای همسایه، علی عبدالله صالح قبول کرد که از سمت خودش کناره گیری کنه. یه سری شرط و شروط هم گذاشت. 11 ماه هم بود که این درگیری ها در یمن ادامه داشت و این آقا کنار برو نبودش. گفت من میرم کنار، بحثی هم نیست، ولی یه چیزی باید بهم قول بدید، کاری به کار من و خانواده‌ام نباید داشته باشید، امنیت ما باید تأمین بشه. وقتی هم که رفت جانشین خودش رو انتخاب کرد، فردی به اسم منصور هادی. گفت منصور هادی هم جانشین من میشه و من حکومت رو بهش تحویل میدم. علی عبدالله صالح رفت ولی در چه شرایطی رفت؟ در شرایطی رفت که یمن در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. 11 ماه بود درگیری ها شدت گرفته بود. در جای جای یمن یک سری از این گروه ها مسلح شده بودند. همه چیز رو به فروپاشی بود. خیلی دیر رفت و در دورانی که همه چیز میرفت که خراب بشه. طولانی شدن ناپایداری سیاسی در صنعا پایتخت یمن باعث شد قومگراها، اسلامگراها و تجزیه طلبها هر کدوم یک قوای جداگونه تشکیل بدن و مسلح بشن. در شمال قدرت در اختیار حوثی‌ها بود که یک گروه اسلامگرای شیعه بود. تجزیه طلبان موسوم به هیراکی‌ها خواستار جدا شدن جنوب یمن از شمال بودند. اونها قدرت رو در جنوب به دست گرفتن. گروه های قومگرا و قبایل مختلف هم هر کدوم کنترل یه بخش یمن و همینطور یه بخش از صنعا رو در اختیار گرفته بودن. با ضعیف شدن حکومت مرکزی و گسترش ناامنی ها و درگیری های مسلحانه، القاعده و داعش هم وارد خاک یمن شدن و بخشی از یمن رو هم تصرف کردن. در اون بخش ها پایگاه نظامی زدن. القاعده حتی اعلام کردش که پایگاه اصلی ما یمنه. القاعده قصد داشت از خاک یمن استفاده کنه و به کشورهای همسایه یمن حمله کنه. هادی در 21 فوریه 2012 به عنوان رئیس جمهور یمن انتخاب شد. اون تنها اسم شناخته شده در بین کاندیدا بود. قرار بود 2 سال صالح همچنان در صنعا قدرت رو نگه داره و در این مدت حکومت رو به رئیس جمهور جدید تحویل بده. قرار شد در این مدت با همکاری تمام احزاب قانون اساسی جدیدی نوشته بشه. در بین احزاب موجود الاصلاح، حزب اسلامگرای سنی یمن هم حضور داشت، اما نتونستن تا 18 سپتامبر 2013 که تاریخ تعیین شده برای این کار بود قانون اساسی جدید رو تنظیم کنن. مشکل اصلی گروه تجزیه طلبی بود که جنوب یمن رو در اختیار داشت. درخواست اونا این بود که یمن به صورت فدرالی اداره بشه. حوثی ها در شمال هم از این پیشنهاد استقبال کردند. ولی حکومت مرکزی این پیشنهاد رو نپذیرفت و اعلام کرد فدرالی شدن یمن به معنای تجزیه کشوره. در اینجا اوضاع امنیتی کم کم دیگه داشت از کنترل خارج می شد. ارتش رسمی یمن شروع به مبارزه مسلحانه علیه معترضین مسلح کرد و دیگه یمن وارد جنگ داخلی شده بود. القاعده و داعش هم شرایط رو فراهم دیدن و عملیات‌های تروریستی خودشون رو در سراسر یمن گسترش دادن. در سال 2014 دولت یارانه بنزین و سوخت رو حذف کرد. در پی بالا رفتن قیمت سوخت، تظاهرات گسترده‌ای در صنعا شکل گرفت. پلیس مردم رو به شدت سرکوب کرد و همین بهانه‌ای به حوثی‌ها داد تا به سمت صنعا حرکت کنند. حوثی‌ها در سپتامبر 2014 به سرعت صنعا رو تصرف کردند. حوثی‌ها دولت هادی رو که خیلی ضعیف شده بود کنار زدن و هادی رو برکنار کردند. سازمان ملل کودتای حوثی‌ها برای تصرف صنعا رو محکوم کرد. تلاش سازمان ملل برای برقراری دیالوگی بین هادی، حوثی‌ها و هیراکی‌ها یا همون جدایی طلبان جنوب بی نتیجه بود. در نهایت در 8 فوریه 2015 حوثی‌ها رسماً اعلام کردند که کنترل حاکمیت یمن رو در اختیار گرفتند. اونها مجلس یمن رو منحل کردند و مجلس خودشون رو سر کار گذاشتن. رئیس جمهور هادی و افراد دولتش به عربستان سعودی فرار کردند. عربستان سعودی که معتقد بود حوثی‌ها از ایران حمایت میشن، کمپینی برای بازگردوندن هادی به قدرت به راه انداخت و شروع به بمباران تمام شهرهای شمالی یمن کرد، یعنی مناطقی که در اختیار حوثی‌ها بود. صالح که به سمت عربستان سعودی متمایل شده بود در درگیری با حوثی‌ها کشته شد. سعودی‌ها به قدری به بمبارون‌هاشون در یمن ادامه دادند که در حال حاضر بزرگترین بحران انسانی در جهان در یمن داره اتفاق می‌افته. فقط در 4 سال بیش از 2 میلیون شهروند یمنی آواره شدند و بیش از 10,000 نفر از شهروندان بیگناه کشته شدند. سازمان ملل اعلام کرد بیش از 7 میلیون یمنی در آستانه خطر مرگ بر اثر قحطی هستند. درگیری ها در یمن همچنان ادامه داره. عربستان سعودی با اینکه مدرن ترین و پیشرفته ترین سلاح های اروپایی و آمریکایی رو خریداری کرده، اما تا به اینجای کار هیچ پیروزی خاصی در خاک یمن نتونسته به دست بیاره. حتی در بعضی از موارد قضیه برعکس بود. این حوثی ها بودن که با موشک بالستیک تأسیسات آرامکوی عربستان رو هدف قرار دادن. تو بعضی از مواقع حوثی‌ها در خاک عربستان پیشروی نظامی داشتند، اما عربستان همچنان به بمبارون‌های خودش مخصوصاً در شمال یمن داره ادامه میده و خیلی از افرادی که کشته میشن افراد بیگناه هستن، زنها و کودکان بیگناه. خیلی‌ها اعتقاد دارن تا به اینجای کار برنده اصلی جنگ عربستان و یمن 3 کشور انگلیس، فرانسه و آمریکا هستن، چون از ابتدای جنگ تا به الان میلیاردها دلار از فروش سلاح به عربستان به جیب زدن و هنوزم فروش این سلاح متوقف نشده. عربستان هم همچنان داره سلاح ها رو میگیره و شمال یمن رو داره بمبارون میکنه، زنها و بچه ها رو داره میکشه. اما جنگ عربستان با یمن در واقع فقط بخشی از معضلات یمنه. در جنوب جدایی طلبان جنوب در حال جنگ با القاعده و داعش هستن، خود القاعده و داعش هم در حال جنگ با همدیگه هستن. این وضعیت یمن شده. مردم یمن که تا همین چند سال پیش آرزوی آزادی رسانه، آزادی فرهنگ، آزادی بیان و چیزهای این چنینی رو داشتن، الان تنها آرزو و دغدغه‌شون اینه که شب بخوابن و صبح زنده از خواب بیدار بشن. تمامی آرزوهای چند سال پیششون رو فراموش کردن. تنها دغدغه‌شون زنده موندن در این شرایط بحرانی. ما هم تا اینجای کار که چند تا از این کشورها رو بررسی کردیم، قسمت دوم از بهار عربی رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم، قسمت سوم و پایانی از بهار عربی رو تقدیمتون میکنیم.